بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام غيرة الرجل ايمان غيرة يك مرد یک شخص ایمان. یکی از ارکان ایمان انفعالات و عکس العمل هاست که در روایات شاید در عنوان حیا جمع شده باشه. حیا و غیرت، این دوتا رو هم دیگه، مثلا اگر یه جامعه ای داشته باشن میشه اینها رو تحت یک جامعه جمع کرد و به عنوان یکی از ارکان ایمان به حساب آورد. در اون روایتی که بارها عرض کردیم فرمود شجرت الایمان شجرتان اصلها الیقین و فرعها التقی و نورها الحیا و ثمرها السخا. شکوفه‌هاش حیاه. اونجا حیا رو به عنوان یکی از ارکان ایمان، یکی از شکوفه های ایمان، یکی از ثمرات یقین بیان کرد. ایمان یک درختی است، شکوفه هاش حیاه. اینجا ها مربوط غیرت رجل ایمان، غیرت انسان یک مرد، این ایمان است. حیا الانسان من نفسه من ثمرت ایمان. حیا یک انسان از خودش از ثمرات ایمان است. خب هر دوتا هست، هم انفعالات هم عکس العمل ها. یه شخصی که مؤمن باشه وقتی که یه جایی دید داره به دینش، به ایمانش، به انسانیت، به ارزش ها داره اهانت میشه، باید ناراحت بشه، باید عکس العمل نشون بده. اگر عکس العمل نشون نده معناش این است که مرده است، مرده ایمانی، مرده اجتماعی. میت ذلک میت الاحیا. در روایت داریم فرمود هر کسی که یک منکری رو ببینه، نه با عمل کاری بکنه، نه با زبان، نه با دل، هیچ کدوم از این مراتب ثلاثه رو نداشته باشه، فذلک میت الاحیا، این مرده زنده هاست. مرده زنده هاست یعنی یا معناش این است که زنده است ولی در واقع مرده است، زنده است ولی در واقع مرده است. خون در رگهاش داره حرکت میکنه ولی خون در رگهاش نمیجوشه وقتی که یه منکری رو دید. اینا همشون از ارکان ایمان هستن. پس انفعالات و عکس العمل ها، اینا هر دوتایشون رو همدیگه یک رکن از ارکان ایمان به حساب میان. خب حیا انفعاله، ولی ممکنه غیرت رو هم ملحق کرده باشن به حیا، به اعتبار اینکه غیرت خودش یک مرحله بعد از انفعاله. این آدم یه انفعالی پیدا میکنه از یک رفتاری، بعد نسبت به اون چه که انفعال پیدا کرده یک عکس العملی نشون میده متناسب با اون چیزی که مشاهده کرده. خب عرض کردیم که جناب ارسطو قضیه را تقسیم کرده به مطلقه و ضروریه و ممکنه. اینو تقسیم کرده به این حد. این رو به دو معنا منطقدانان اسلامی تفسیر کردن. تفسیر اول این است که بگیم قضیه یا موجه هست یا مطلقه. قضیه موجهه به اعتبار ماده بر دو قسم است، یا ضروریه یا ممکنه. این شده تقسیم بندی. تقسیم دوم این است که بگیم نسبت حکمیه یا بالفعل است یا بالقوه. اگر بالفعل باشد یا ضرورت دارد یا ندارد. اگر بالفعل ضروری باشه بهش میگیم ضروریه، اگر بالفعل لا به ضروره باشه بهش میگیم مطلقه. اگر هم که قوه محض باشه بهش میگیم ممکنه. این هم یه تقسیم بندی دیگه. این ستا، یعنی این ستا رو تقسیم کرده. خب بر اساس این تقسیم بندی دوم، بر اساس این تفسیر دوم، امکانی که در اینجاها مطرح میکنیم به معنای قوه محضه دیگه. با اون امکانی که سابقا گفتیم که با فعلیت قابل جمع بود دیگه یکی نیست، با اون امکان عامی که با ضرورت هم قابل جمع بود هم یکی نیست. ما اول یه امکان گفتیم که امکان عام باشه، گفتیم سلب ضرورت از جانب مخالف، بعد میتونستیم بر اساس این بگیم الله موجود به امکان عام، خدای متعال موجود است به امکان عام، یعنی عدم برای وجود واجب تعالی ضرورت نداره. شریک الباری لیس موجود به امکان عام، یعنی وجود برای شریک الباری ضرورت نداره. این شد امکان عام، یه امکانی که با همه با ضرورت ها هم قابل جمع بود، فقط سلب ضرورت میکرد از جانب مخالفش، با همه ضرورت های جانب موافق چی؟ قابل جمع بود. حالت بعدی امکان این بود که بگیم امکان سلب ضرورت جانب موافق و سلب ضرورت جانب مخالف که مقابل با ضرورت بود، که مساوی با ماده امکان بود. ماده امکان یعنی نه ضرورت ایجاب دارد نه ضرورت سلب دارد، میشه سلب و ضرورتین، بهش گفتن امکان خاص. خب این امکانی که معنای بالقوه محضه، باز با اون امکانی که امکان خاص است تفاوت داره، چون اون امکان خاص درست سلب و ضرورتین بود اما میتونه فعلیت داشته باشه. انسان موجود است به امکان خاص، نه وجودش ضرورت داره نه عدمش ضرورت داره، هیچ کدومشون ضرورت نداره. این امکان خاص اگرچه سلب و ضرورت این است ولی میتونه بالفعل بشه، اشکالی نداره، در این حال اینکه بالفعل امکان خاص رو هم دارد. این معنای بالقوه محض اخص از این امکان خاصه، یعنی میگیم نه تنها سلب و ضرورت این داره، فعلیت هم نداره، یعنی نه تنها ضرورتین را ندارد چی؟ فعلیت را هم ندارد، بهش میگیم امکان محض، قوه محض، قوه محض، بهش گفتن امکان اخص. با این توضیحی که گفته شد میگیم برای امکان در مباحث منطقی حداقل سه معنا میتونیم ما بیان کنیم. معانی امکان: یک، امکان به معنای سلب ضرورت از جانب مخالف، بهش میگیم امکان عام، حالت اول. دو، امکان به معنای سلب ضرورت از هر دو طرف، هم جانب مخالف و هم جانب موافق، یعنی سلب و ضرورت، این ضرورت ایجاب و ضرورت سلب، هر دو سلب شدن. اسمشو گذاشتیم امکان خاص. این امکان خاص دیگه ضرورت رو در بر نمیگیره. اینم دو. سه، امکان به معنای سلب ضرورت و سلب فعلیت، سلب ضرورت و سلب فعلیت، بهش میگیم امکان اخص. قوه محض، قوه محض باشه. خب درباره این امکان اخص چند تا مطلب در کتب معقول مطرح کردن. یکی این که گفتن امکان اخص ضرورت ذاتیه ندارد، ضرورت به اعتبار وصف هم نباید داشته باشه، چون شما بخواید بگید صرف قوه است، اگر بگید به اعتبار وصف ضرورت دارد، یه مطلب دیگه هم بهش اضافه کردید، پای ضرورت رو وسط کشیدید. ما نمیخوایم پای ضرورت وسط کشیده بشه، میخوایم صرفا قوه محض رو بیان بکنیم. پس قضیه ای که امکان اخص دارد ضرورت ذاتیه ندارد، ضرورت وصفیه ندارد، ضرورت وقتیه ندارد، چون میخوایم صرفا چیه نظر بکنیم بهش؟ به قوه محض. ضرورت به شرط محمول ملحوظ نیست، ضرورت به شرط علت هستی بخش ملحوظ نیست. هیچ کدوم از این ضرورت ها رو لحاظ نکردیم، همه اینها را در حالت سلبی نگاه کردیم، در حالت سلبی. لذا در کتب منطقی و همچنین در کتب فلسفی گفتن امکان اخص سلب جمیع ضرورات است. ضرورت ذاتی، ضرورات وصفی، یعنی ضرورات وصفی و وقتی و سایر ضرورت ها، همه اینها ازش سلب شده، بهش میگیم امکان محض، قوه محض. بین یک محمول با یه ذات که میتونه موجود بشه ولی هنوز وجود پیدا نکرده، اگر وجود پیدا کرده بود علت تامش محقق بود، و چون علت تامش محقق بود میتونستیم بگیم درست محمول برای خود موضوع ضرورت نداره، اما الان که تحقق پیدا کرده معنیش نیست که علت تامش تحقق پیدا کرده، و چون علت تامش تحقق پیدا کرده میتونید بگید این محمول برای موضوع به شرط علت تامش چی داره؟ ضرورت داره. میتونید همچه حرف رو بزنید. پس ما میگیم فعلیت رو هم درش لحاظ نمیکنیم، چون فعلیت رو هم درش لحاظ نکردیم، قوه محض رو درش نگاه کردیم، تحققش را در نظر نگرفتیم، تحقق محمول را در نظر نگرفتیم، قوه محض رو در نظر گرفتیم. امکان صرف، تا گفتید امکان صرف، دو نوع از ضرورت های دیگر رو هم سلبش کرد، هم ضرورت به شرط محمول. خوب دقت بکنید بحث رو، میگیم انسان حیوان است، حیوان نه، موجود است، به شرط این که موجود باشد به ضرورت. یعنی ضرورت به شرط محموله، درست شد؟ خب اگر ما این ضرورت به شرط محمول را نگاه کردیم، آیا در این صورت دیگه انسان را به اعتبار قوه محضش نگاه کردید؟ نه، انسان را به معنه موجود نگاش کردید، به معنه موجودیت درش فعلیت پیدا کرده بهش نگاه کردید، به لذا گفتید به ضرورت. میگید اگر انسان موجودیت براش فعلیت پیدا کرده باشد، موجودیت براش فعلیت دارد به ضرورت، میشه ضرورت به شرط محمول. پس شما اگر ضرورت به شرط محمول را لحاظ کردید، پای فعلیت را وسط کشیدید، و ما میگیم بحث ما در چیه؟ در امکان محض، در قوه محض. پس تا گفتیم قوه محض است، میگیم این به شرط این که موجود است را در نظر نگیر. وقتی به شرط این که موجود است را در نظر نگرفتی، یعنی فرض کردی که موجودیت نداره. اگر فرض کردی که موجودیت نداره، پس ضرورت به شرط محمول نداره، چون شما فرض کردید که موجودیت نداره. ضرورت به شرط محمول معناش این است که موجودیت دارد، یعنی محمول برایش ثابته، و در ممکنه به این امکان اخص فرض ما این است که محمول برای موضوع فعلیت ندارد. پس چون فعلیت ندارد، شما نمیتونید بگید ضرورت دارد به شرط محمول، چون خلاف فرض ما میشه. ما میگیم این امکان اخص معناش این است که فعلیت نداره. خب پس اگر فعلیت نداره، شما نمیتونی بگی به شرط اینکه موجود باشه، چون تا گفتی به شرط اینکه موجود باشه، یعنی به شرط اینکه فعلیت پیدا کنه. وقتی فعلیت پیدا کرد، دیگه از اون امکان قوه محض بودن دیگه خارج میشه. پس این امکان چون در مقابل فعلیته، این امکان سلب ضرورت به شرط محمول هم هست، چون ضرورت به شرط محمول یعنی فرض فعلیت محمول برای موضوع، و ما داریم میگیم این قضیه رو هم به صورت امکان محض نگاش میکنیم، فرض کردیم که فعلیت نداشته باشه، پس اگر فعلیت بخواد نداشته باشه معنیش این است که به شرط محمول نباید بهش نظر بکنیم. تا گفتی به شرط محمول نظر بهش نمی‌کنیم معنیش این است که ذرات به شرط محمول هم نداره، چون ذرات به شرط محمول وقتی دارد که او رو به شرط محمول نگاش بکنیم. پس چون ما گفتیم فعلیت ندارد معنیش این است که ذرات به شرط محمول نداره، او رو به شرط محمول نباید نگاش بکنیم، خلاف فرض ما میشه. خب حالا اگر به شرط محمول نگاش نکردید، به صورت قوه محض نگاش کردید، خب اگر به صورت قوه محض نگاش کردید، آیا میشه علت تامه یک معلولی تحقق داشته باشه اما خود معلول تحقق نداشته باشه؟ میگن همچه چیز امکان پذیر نیست. معنا ندارد که شما بگید تمام اون چیزی که در تحقق معلول دخالت داشته اومده اما معلول نیومده. پس معلوم میشه تمام اون چیزی که در تحقق معلول دخالت داشته چی؟ نیومده. اگر تمام اون چیزی که در تحقق معلول دخالت دارد اومده باشه، پس باید معلول، حتما باید معلول اومده باشه، و الا خلاف فرض شماست. شما میگید تمام هر آن چه که در تحقق معلول دخالت دارد اومده، علت تامه معناش اینه. علت تامه معناش اینه، علت تامه مساوی است با ما بهی تحقق المعلول. اگر ما بهی تحقق المعلول اومد، یتحقق به المعلول ام لا؟ ها؟ یتحقق به المعلول معنی نداره که یک کسی بگه ما بهی یتحقق المعلول اومده اما معلول نیومده. پس اگر معلول نیومده معنیش نیست که ما بهی یتحقق المعلول نیومده. به همین جهت میگن شما اگر فرض علت تامه کردی، معنیش نیست که باید معلول تحقق پیدا کرده باشه، چون علت تامه یعنی ما بهی یتحقق المعلول. خب حالا ما اینجا میگیم فعلیت ندارد. تا گفتی فعلیت ندارد یعنی ما بهی تحقق المعلول نداره، پس سهل کردی فرض وجود علت تام را. تا فرض کردی، تا سهل کردی فرض وجود علت تام را، پس سهل کردی ضرورتی که از جانب علت تام میاد، اینم سهل میشه. دقت کردید؟ تا شما سهل کردید فرض وجود علت تام مرا، بعد سلب کردید ضرورتی که به جهت وجود علت تام اومده. میگید علت تام را ما فرض نمی کنیم، چون اگر علت تام را فرض کردیم فعلیت رو فرض کردیم و ما میخوایم فعلیت را سلب بکنیم، بگیم فعلیت نداره. تا گفتی فعلیت نداره یعنی فرض علت تام در او نکردیم، فرض کردیم که علت تامش تحقق پیدا نکرده. به همین جهت میگن اگر شما سلب فعلیت کردی، یعنی سلب ضرورت به شرط محمول و سلب ضرورت به شرط علت تامه کردی، این دو تا ضرورت رو هم سلب کردی. لذا میگن شما وقتی که گفتید امکان اخص دارد، وقتی گفتید قوه محض است، هیچ کدام از ضرورت ها رو لحاظ نکردید باهاش، همه ضرورت ها رو سلب کردید، همه ضرورت ها رو حذف کردید.
ضرورت وصف
رو
یعنی به شرط محلی وصف کردیم، مثلا سیمرغ متحرک الجناحین است که این تیاران نهی بزد و قطعا هم فعلیت پیدا نکرد و قوه محض و ضرورت هم برش فرض کرد،
وقت ما دیگه به اعتبار قوه محضش نظر نکردیم.
چرا به اعتبار قوه محض؟ الان ملاق قوه محض داره این فعلیت نداره، ولی امکان استقلالی داره، ممکن تو آینه مستقبل چه به وجود بیاد.
درسته.
و اگه ما گفتیم که مثالش مثلا چی، مثال اینکه بگیم سیمور پرنده از تاهر است، این مثال اینجوری میخواد اصلا مثال امکان اخص چی میشه؟
میگیم سیمور موجود است.
خب همین سیمور موجود است، یا سیمور مثلا چی هستش؟ طائر است.
نه طائر است به ضرورت، طیرانش که به ضرورت است، چون سیمور یه پرنده است.
سیمور طائر است به ضرورت، این از امکان اخصانش خارجش میکنه.
آره دیگه، اگر شما طائر رو محمول قرار بدید، اون طائر بودن میشه یک وصف لازم، چون سیمور فرض نست که یک پرنده است دیگه.
فرض نستش پرنده، ولی فعلیتش
معلق نشده باشه در ضرورت ذاتیه که لازم نیست فعلیت داشته باشه، فرض وجودش برای ضرورتش کافیه دیگه. پس شما یه محلول رو باید بگید که از لوازم ذاتش نباشه، مثل اینکه سیمرغ موجود است. سیمرغ موجود است. اگر این بگید سیمرغ موجود است، وقت میتونید بگید به امکان اخص، یعنی رابطه بین موجود و سیمرغ چیه؟ قوه محض است. اما اگر این وقت شما رو به عنوان یه وصل در نظر گرفتید که محمول برای اون ذات به اعتبار اون وصل ضرورت دارد، بعد شما رابطه بین موضوع محمول را به امکان محض در نظر گرفتید،
موضوع محض مثلا سیمرغ متحرک الجناحین هست، اینکه امکان اخص دیگه
جزء
ذات سیمرغ
متحرک الجناحین است،
قادر متحرک
الاساس. خب خب میگه نمیتونه به ضرر باشه که،
این به ضرر نیست. خب اگه تو میگه حیرانگی
بل امکان اخص، درست؟
بله.
چی حین
حیران؟
حیران، آره؟ یعنی وقتی که سیمرغ طائر باشه، آره؟
بله.
درست؟ خب شما الان این حین طیران رو، این میشه بسری برای موضوع. یعنی در واقع موضوع شما تا سیمرغ طائر، سیمرغ طائر متحرک الجناحین است. درست شد؟ خب البته سیمرغ طائر به ما انه طائر متحرک الجناحین دیگه براش امکان اخص نداره.
آقا معمول امکان اخص خیلی هست که فیلیت رو نکرده، موجود نشده، اینجوری تعریف کرده،
باید ضرورت هم نداشته باشه.
آقا این جزء تعریف امکان اخص ده، یعنی برای اینجوری تعریف میدونیم که بحث نداریم، بله به شرط معمول هم نباید باشه، به شرط بحث هم نباید باشه، هیچ نباید باشه جزء تعریف. ولی شما دارن خواهد از قفل بودن زدت رو نباشه، شما خواهد بگید چون قفل محض هر ضرورت نمیتونی داشته باشه، شما خواهد بگید حتی ما شرط محض صحیحه تو واقعا اونجا نمیتونی. اما فرق باید هستش که تو مسئله شرط قطع کنی ها من به قید بستی این دیگه، چرا ما ضرورت رو بزنیم پلاسیلی قید قفل محض بودن بگید نمتش بود، بگید نم ضرورت بستی نمیتونی باشه.
خب برای اینکه از حالت قفل محض بودن خارج شده دیگه. شما اینجا وقتی که میگید تا، مگر نمیگید سیمرغ طائر؟
خب که اونجا موجود نیست، یعنی پیدا هم نکرده،
اشکال نداره. این سیمرغ طائر، سیمرغ طائر این اتصاف متحرک الجناحین براش ضرورت داره.
درست
شد؟ خب براش ضرورت که داره یعنی واجب الاتصافه، باید متصف به این بشه، واجب الاتصال.
آها یعنی شما
فعلیت رو به
نسبت آوردید.
آه؟
یعنی فعلیت رو بکنن رو به نسبت آوردید.
قوه یا فعلیت که به چه معنا باشه؟
یعنی شما الان فرمودید که چون تحرک جناحین برای سیمو فعلیت پیدا کنه، ضرورت پیدا کنه.
احسنت. هر جا اتصاف، اتصاف با ضروری باشه، درست شد؟ اونجا هم میگیم چیه اتصاف؟ حیثیت فعلی لحاظ شده، یعنی حیثیت اتحادی دارن با هم دیگه. اما وقتی که شما میگید سیمرغ موجود است، سیمرغ با موجود حیثیت اتحادی براش مربوط نیست، به همین جهت فعلیتی که در این فعلیتی که در منطق مطرح میکنن فعلیت قضیه خارجیه نیست، فعلیت نسبت است. خب در هر جا که ضروری باشد حتما نسبت فعلیت دارد، هر جا که پای ضرورت اومد وسط فعلیت نسبت حتما فعلیت دارد، نسبت اتحادی. البته ممکنه در خارج هم به صورت قضیه خارجی فعلیت داشته باشه، ممکنه به صورت چی در خارج فعلیت نداشته باشه. به همین جهت قضیه فعلیه رو اهم از ضروریه میگیرن، میگن هر جا که ضرورت باشد فعلیت هم هست، میگن قضیه فعلیه اهم از ضروریه است. این یعنی الان تو منطق به صورت یک اصل مسلم بهش نگاه کنه، میگن امکان اهم همه جهات است، فعلیت اهم از ما قبلی است، دوام اهم از ضرورت است و ضرورت اخص همه شونه. خب حالا اگر شما گفتید سیمرغ مرغ است، یعنی مگه نباید بگیم به ضرورت؟ باید بگیم به ضرورت. ولی فعلیت خارجی نداره. واگه فعلیت خارجی ندارن، اما در این حال میگن این قضیه ضروریه ذاتیه اخص از قضیه فعلیه است. این که فعلیت ندارد، چطور شما میگید ضرورت ذاتیه اخص از فعلیه است؟ برای اینکه اینا مرادشون از ضرور فعلیت، فعلیت نسبته، فعلیت نسبت اتحادی است. اینجا اتحاد دارن به ضرور یا اتحاد ندارن؟
میگیم بله حکم به اتحاد کردیم به ضرورت، پس نسبت فعلی است.
اما اگر نه حکم به اتحاد نکردی، گفتیم میتونه با هم دیگه اتحاد داشته باشن، تا گفتیم میتونن با هم دیگه اتحاد داشته باشن، میگیم اینجا دیگه فعلیت لحاظ نشده. لذا در قضیه ممکنه به امکان اخص، هر نوع حیثیتی که اتحاد را، نسبت را فعلی میکند حذف کردن درش. گفتن جمعی ضرورت ها رو باید حذف کنید، چون تا پای ضرورت اومد وسط، پای فعلیت اومده وسط، فعلیت نسبت نه فعلیت مطابق. لذا میگن امکان اخص آن است که حذف شود در او جمعی ضرورات، همه ضرورت ها، ضرورت ذاتیه، ضرورت به شرط محمول، ضرورت به شرط علت، ضرورت های وصفیه، میشه قوه محض. جمع حالا اونو میگیم، این هم میگیم. خب این درباره امکان اخص داشتیم صحبت کرد. امکان اخص، در امکان اخص چون سلب فعلیت نسبت شده، منطقی ها گفته اند امکان اخص سلب جمیع ضرورات است. سلب جمیع ضرورات است، گفتن هر جا پای ضرورت رو وسط کشیدید، فعلیت اتحاد و فعلیت نسبت رو لحاظ کرد. این یه مطلب. دو، منطقی ها گفتن که اگر یه قضیه ای رو نسبت به گذشته لحاظش کنید، یا علت هستی بخشش اومده یا علت هستی بخشش نیومده، از این دوال خارج نیست. اگر علت هستی بخشش اومده، ضروری یا محمول است، محمول براش ضرورت دارد. در سابق اگر علت هستی بخشش اومده، پس محمول برای موضوع چی؟ ضرورت دارد. دو نوع ضرورت دارد، هم ضرورت به شرط محمول دارد، هم ضرورت به شرط علت دارد، هر دو تا رو داره. و همچنین در زمان حال حاضر، در زمان حال حاضر بالاخره یا محمول برای موضوع یا علت هستی بخش تحقق محمول برای موضوع هست یا نیست. اگر هست، پس این محمول برای موضوع دو نوع ضرورت دارد، ضرورت به شرط محمول و ضرورت به شرط علت هستی بخش. اگر که علت هستی بخش محمول برای موضوع تحقق نداره، پس محمول نسبت به موضوع دو نوع ضرورت سلب داره. یک ضرورت سلب به شرط این که محمول برای موضوع تحقق نداشته باشه که فرض مسئله شماست، و یک ضرورت سلب دارد به اعتبار این که علت العدم تحقق دارد. میگن عدم علت تامه این علت است در این که بگیم معلول تحقق نداشته باشد. اگر کسی از ما سوال بکنه چرا معلول تحقق نداره، میگیم خب چون علت تامش تحقق نداره. به تعبیر دیگه شما بگید که زید مع عدم تحقق علت تامه کتابت، میگیم لیس به کاتب چی؟ به ضربه. لیس به کاتب به ضربه، پس سلبش ضرورت دارد اگر عدم تحقق علت تامه باشه.
اگر وجودش باشه چطور؟ زیدان مع تحقق علت تامه چی؟ مع تحقق علت تامه کتابت
کاذب است به ضرورت. میگن اون چی که واقع شده سابقا و اون چی که واقع میشود الان،
این یا ضرورت ایجاب دارد یا ضرورت سلب دارد، از دال خارج نیست،
یا ضرورت سلب دارد یا ضرورت ایجاب دارد.
پس چون یا ضرورت سلب دارد یا ضرورت ایجاب داره، شما نمیتونید بگید که ما در یک قضیه ماضی و در یک قضیه حال حاضر سلب جمیع ضرورات کردیم. اگر امور استقبالی باشد، اون که هنوز نیومده که ببینیم علت هستی بخشش هست یا نیست، چون نیومده و معلوم نیست که علت هستی بخشش اومده یا نیومده، میگیم هیچ یک از ضرورت ها رو نداره، نه ضرورت ایجاب داره نه ضرورت سلب داره. پس اگر شما بخواید سلب جمیع ضرورت ها بکنید، باید نسبت به امور استقبالی صحبت بکنید، نه نسبت به امور گذشته، نه نسبت به زمان حال حاضر. این حرفی است که منطقی ها گفتن.
تعجبه؟ آره؟ از چشمات پیداست که مطلب رو نمیخوای قبول کنی. آره؟
اهل تحقیقی مطلب رو قبول نکردن، گفتن حرف قابل قبولی نیست. چرا؟ برای اینکه در زمان آینده هم یا علت هستی بخش هست یا نیست. اگر هست ضرورت دارد، اگر نیست ضرورت سلب دارد. بالاخره به اعتبار واقعی فرق نکرده که. همین الان یا علت هستی بخش هست یا نیست. خب اگر باشد ضرورت ایجاب دارد، اگر نباشد ضرورت سلب دارد. در گذشته علت هستی بخش یا هست یا نیست. اگر باشد ضرورت ایجاب دارد، اگر نباشد ضرورت سلب دارد. خب میگیم در آینده یا علت هستی بخش هست چی؟ یا نیست. اگر هست ضرورت ایجاب دارد، اگر نیست ضرورت سلب دارد. پس فرق نمی کنه، شما نمیتونید بگید
که ما فعلی قوه بودن رو فرض کردیم،
خب
قوه بودن رو فرض کردیم در زمان گذشته و در زمان حال قطعاً ضرورت عدم وجود علت تامه
در زمان
گذشته و در زمان حال قطعاً عدم، یعنی علت تامه چی هستش؟ عدم وجود علت تامه.
پس ضرورت دارد دیگه،
ضرورت دارد، یعنی نسبت به گذشته به حال دارد، اما نسبت به آینده چی؟ نسبت ما خبر نداریم، ممکنه بیاد ممکنه نیاد.
احسنتم احسنتم،
ولی یک ضرورت ما میتونه براتون، یک ضرورت بیا میاد یا نمیاد.
احسنتم. اون وقت اون مدققین دیگه جواب دادن، یه عده اشکال کردن، گفتن که فرق نمیکنه، گذشته و حال آینده نداره. بعد حکما و منطقی ها جواب دادن، گفتن درسته، هیچ فرق نداره، گذشته و حال آینده یا علت هستی بخش هست یا نیست، از این دال خارج نیست، درسته. اما در نسبت به آینده یه فرقی داره، نسبت به آینده چون تحقق پیدا نکرده، ما میتونیم این حالتی که تحقق پیدا نکرده را نسبت به جهل خودمون مقایسش بکنیم، بگیم ما نمیدونیم تحقق پیدا کرد یا تحقق پیدا نکرد. چون نمیدونیم، این حالت ندانستن را به منزله نبودن ضرورتین لحاظ میکنیم، بهش میگیم سلب ضرورتین. در واقع سلب ضرورتین نیست، سلب ضرورتین در کار نیست، در هیچ ظرفی سلب ضرورتین نیست، در هر ظرفی یا ضرورت ایجاب دارد یا ضرورت سلب دارد، یا علت تامه هست یا نیست، باشد ضرورت ایجاب دارد نباشد ضرورت سلب داره. در هیچ ظرفی شما نمیتونید سلب همه ضرورت ها بکنید، نه گذشته نه الان نه آینده. اما نسبت به آینده میگید من نمیدونم، چون نمیدونم، این نمیدونم را نازل منزله واقع میگیرم، میگم من که نمیدونم ضرورت سلب دارد یا ضرورت ایجاب دارد، این ندانستنم را به منزله واقع میگیرم، میگم نه ضرورت سلب دارد نه ضرورت ایجاب دارد.
خداوند
هم که خبر نیست، در مورد اون چی نیست؟ مثل صادره هست که لفتان فرد هیچ چیز دیگه نداره، درسته، اون امکان ندارد دیگه، همیشه فعلی هست دیگه. ما در باب یه معلولی داریم صحبت میکنیم که توقفش بر واجب تعالی با یک حیثیت دیگه هم باشه، مثل ترتب زمانی داشته باشه، مثل این که اراده غیر ازلیه بهش تعلق گرفته باشه و همسان این چیزها. پس در اون صادر اول هیچ وقت قضیه ممکنه به امکان اخص را صادق نمیدونیم، میگیم در اون صادق نیست. اما در امور زمانی، در امور زمانی که تقید دارد به تحقق یه شرایطی، اونجاها ما میایم چی میگیم؟ میگیم یا شرایطش محقق میشه یا علت تامش هست، یعنی علت فعالی که واجب تعالی باشد، ما اون شرایطی که واجب تعالی تقدیر کرده است یا در ظرف تقدیرش هست یا نیست. اگر در ظرف تقدیرش باشد تحقق پیدا میکنه به ضرورت، اگر نباشد تحقق پیدا نمیکنه به ضرورت. نسبت به آینده ما نمیدونیم، این ندونستنمون رو نازل منزله واقع گرفتیم، یعنی فرض کردیم که نه ضرورت ایجاب دارد نه ضرورت سلب دارد. اسمشو گذاشتیم امکان اخص، سلب جمعی ضرورت ها. پس امکان اخص به اعتبار جهل ماست نسبت به آینده. ما نمیدونیم، این ندانستنمون را به منزله این گرفتیم که کأنه نه ضرورت ایجاب دارد نه ضرورت سلب دارد. چون ما نمیدونیم که ضرورت سلب دارد یا ضرورت ایجاب، نمیدونیم، شاید ضرورت ایجاب داشته باشه شاید ضرورت سلب داشته باشه. پس ما نمیتونیم حکم بکنیم که ضرورت ایجاب دارد و نمیتونیم حکم بکنیم که ضرورت سلب دارد. این عدم الحکم را به منزله حکم به عدم گرفتیم، یعنی گفتیم حکم میکنیم که نه ضرورت سلب دارد نه ضرورت ایجاب دارد، چون نمیدونیم ضرورت سلب یا ضرورت ایجاب دارد. اسمش گذاشتیم امکان استقبالی.
ولی اصل ضرورت رو ثابت میکنه دیگه.
ولی بالاخره حتما ضرورت دارد، هیچ قضیه نمیتونه خالی از ضرورت باشه. بالاخره یا ضرورت ایجاب داره یا ضرورت سلب داره. این ماحصل حرفایی که زدن. اون وقت حالا دیگه من مناقشه بعد از این دیگه ندیدم. ممکنه قابلیت مناقشه داشته باشه همین حرف، یه کسی بگه اگر نسبت به جهل خودت داری بسنجی، خب نسبت به حال و گذشته هم میتونی بسنجی. بگه اون اموری که سابق یا الان هستن ما نمیدونیم علت تحقق، علت ضرورتشون، علت هستی بخششون تحقق پیدا کرد یا پیدا نکرد. نسبت به اونایی که ما نمیدونیم، نسبت به اونایی
که قوه محض دیگه نسبت
چی؟
فرض اون است که قوه محض دیگه.
خب
قوه محض یعنی یقینا علت پیدا نشده، ضرورت وجود پیدا نشده، فقط ان ضرورت سلب
شده. یعنی در اموری که هنوز تحقق پیدا نکردن.
بله در
درسته.
بحث ما از امکان اخص در جایی که بحث ما در مورد قوه محض.
خب این که آخه اونایی که تحقق پیدا نکرده نسبت ایجابیش فعلیت پیدا نکرده، نسبت سلبیش که فعلیت پیدا کرده
بله.
که
نسبت سلبیش تحقق پیدا کرده، پس ما جهل نداریم. شما به بحث میشید روی جهل، من میگم که اصلا جهل نداریم روی قوه محض، نسبت به حال و نسبت به گذشته ما جهل نداریم.
آه یعنی نسبت به اونایی که میدانیم تحقق پیدا نکردن. احسن، درسته، فرمایش کاملا درست. یعنی فرض رو ببریم رو جایی که میدانیم تحقق پیدا نکرده، یه طرفش رو میدونیم، بعد میگیم خب اینجا ضرورت سلب داره. نسبت به آینده همینی که ضرورت سلب داره، نسبت به آینده نمیدونیم که این سلبش باقی بقا پیدا میکنه یا علت هستی بخشش میاد. وقت میگیم ما نمیدونیم، ندونستنمون رو میگیم ندارد، نه ضرورت سلب داره نه ضرورت ایجاب داره. نسبت به فردا به اعتبار اینکه ما نمیدونیم، در مقام علم ما نه ضرورت سلب دارد نه ضرورت ایجاب دارد، میشه سلب ضرورت ها. این هم یک نکته. آنچه در زمان ماضی یا حال، یعنی ببینید مشکلی که آخه در طرحش مطرح میکنن اینی که الان می‌نویسم اینجوری مطرح میکنن، آنچه در زمان ماضی یا حال باشد یا تحقق دارد یا ندارد، اگر دارد ضرورت ایجاب و اگر ندارد ضرورت سلب دارد، اما نسبت به فردا ما نمیدانیم ضرورت ایجاب دارد یا ندارد، ندانستن را به منزله نبودن ضرورت سلب یا ایجاب گرفته ایم و میگوییم قضایا نسبت به آینده
سلب ضرورتین دارند.
چون با عقلیت الاحکام صرف داره،
عقلیت الاحکام لا تخصصو ربطی سارم نداره که عقلیت الاحکام تخصیص نمیخورن، ما هم تخصیص نمیزنیم که بگیم هر جا نمیدونیم که تحقق پیدا میکنه یا تحقق پیدا نمیکنه. نداره دیگه، درسته.
در مورد
درست همین شد. یعنی به اعتبار متن واقع بخوایم نگاه بکنیم امکان اخص نداریم، ولی اگر یه وقت بخواید اینجوری با تسامح نگاه بکنید میتونیم یک مفهوم دیگه‌ای چکار بکنیم؟ تعریف بکنیم، برای اینکه بعضی از حرفا رو بزنیم. گاهی از مواقع یک مفهومی رو تعریف میکنیم برای اینکه بعضی از حرفا رو بشه زد. بالاخره ما نسبت به آینده که نمیدونیم ضرورت صدر یا ضرورت ایجاب، میتونیم برای اینکه این مطلب رو برسونیم بگیم شما یک مفهومی رو تعریف بکنید به اسم امکان اخص. این امکان اخص حکایت میکنه از این که شما نمیدونید در آینده چه خبر میشه. خب این میتونه یه اصطلاح چی باشه؟ درست باشه. پس تا جایی که در مقام تعریف اصطلاح باشه ما دعوایی نداریم با کسی، صرفا چیزه یک بیان اصطلاح. اما اگر یه وقت نه پای حکم اومد وسط میخواد بگه اون چه که در آینده تحقق پیدا میکند نه ضرورت سلب دارد نه ضرورت ایجاب، میگیم این حرف درستی نیست. اون چه که در آینده تحقق پیدا میکند یا ضرورت سلب دارد یا ضرورت ایجاب، از دو حال که خارج نمیشه که. اجتماع نقیزه که نمیتونه باشه، ارتفاع نقیزه هم نیست. بالاخره اون چه که در آینده است یا علتش هست یا نیست، هست ضرورت ایجاب دارد، نیست ضرورت سلب دارد. پس اگر یک کسی بگه بعضی از قضایا هستند که در آینده نه ضرورت سلب دارد نه ضرورت ایجاب، میگیم حرف غلطیه. اما اگر یک کسی بگه که ما نمیدونیم قضایایی که در فردا، قضایای فردایی آیا موجبه میشن یا سالبه میشن، ما میایم از این جهلمون حکایت میکنیم به امکان اخص. صرفا جهل یک اصطلاحه، میگیم چه عیبی داره یه جهل اصطلاح کنید برای اینکه این مطلب را بتونید راحت تر برسونید. چی؟ یعنی فعلیتش رو نسبت دیگه، درسته دیگه. خب جمعش این است که ما نمیدونیم
سیمار الان میدید این سیمار موجود است، درسته؟ ما الان نمیدونیم که این نسبتش فعلیت پیدا میکنند یا فعلیت پیدا نمیکنند. اگر ضروری بود میگفتیم نسبتش چیه؟ فعلی. وقتی ضروری نباشه فعلیت نسبتش به چی میشه؟ به اینکه تحقق پیدا کنه. وقتی تحقق پیدا کنه نسبتش میشه نسبت اتحادی. اگر نه شما نسبت را بردید تو متن قضیه، ضرورت ذاتی بهش دادید، ضرورت وصفی بهش دادید، اینجا دیگه فعلیت نسبت توقف بر تحقق خارجی نداره. میگید با این فرض قضیه نسبت فعلی است. با این فرض، با اینکه شما اگر یه سیمرغی داشته باشید حتما حیوانیت دارد، دیگه شما کاری ندارید. این نسبت نسبت فعلی میشه، چه تحقق داشته باشد چه تحقق نداشته باشد. برای اینکه در ضرورت هرگاه حکم به ضرورت میکنید فرض تحقق کردید، بهش میگن ضرورت ذاتیه. ضرورت ذاتیه یعنی مادام از ذات موجودن، در فرض در ظرف تحقق رو نگاش کردید. پس لازم نیست حتما محقق الوقوع باشه، همین که مفروض الوقوع باشه برای فعلیت نسبت کافیه. اما اگر یه جایی فعلیت نسبتش توقف بر تحقق خارجی داشته باشه، مثل حالتی که ضرورت نباشه، فعلیت نسبتش از تو متن خود قضیه در نیاد، میگیم در این موارد شما کی میتونی بگی سیمرغ موجود است این نسبت اتحادی فعلیت پیدا کرده؟ کی میتونی بگی؟ موقعی که موجود بشه. تا موجود نشه که نمیتونید بگید نسبت فعلیت داره. بله اگر میگفتید سیمرغ طائر پرنده است به ضرورت. وقتی میگفتیم اینجاها فعلیت پیدا کردن نسبتش توقف بر تحقق خارجی نداره، چون فعلیت نسبتش از درون خود قضیه در میاد، قضیهش قضیه تحلیلیه. اما شما اگر گفتید نه سیمرغ موجود است، محمول از درون موضوع در نمیاد، محمول ارتباط ضروری با موضوع نداره، نسبت اتحادیه ندارد با موضوع. وقتی نداره اگر بخواد نسبت اتحادی پیدا بکند و چی بشه؟ تحقق پیدا بکنه که بعد بگید نسبت اتحادیش فعلی شد. بله احسن، فرض تحقق میکنیم. این ثبوت شیء لشیء نیست، این ثبوت شیء است. اون قاعده مربوط به ثبوت شیء لشیء است. یعنی اگر گفتی سیمرغ به اندازه سیمرغ قدرت دارد، اینجا باید فرض ثبوتش بکنید. اگر بگید سیمرغ ریش دارد، فرض ثبوتش بکنید. به امکان چی؟ آره دیگه، سیمرغ ریش دارد به امکان اخص، درسته که؟ آره دیگه، چرا درست نیست؟ خب بهش میگیم قضیه ذهنیه. اصلا اتفاقا به خاطر همین قاعده قضیه رو سه قسم کردن، گفتن خارجیه و ذهنیه و حقیقیه. این قضیه میشه قضیه ذهنیه. یعنی حتما شما یه سیمرغ رو لحاظ کردی که بعد برش ریش قائل شدی. اگر شما گفتید سیمرغ در خارج ریش دارد لکن در خارج سیمرغی نداریم، قضیه کاذب. بله سیمرغ ریش داره. خب کدوم سیمرغ الان ریش داره؟ سیمرغی که تو ذهن ما ریش داره، ولی سیمرغی که تو خارجی که نداریمش که بخواد ریش داشته باشه. لذا اصلا تقسیم قضیه به سه قسم خارجی و ذهنی و حقیقیه به اعتبار همین قاعده بوده. گفتن ثبوتش این لشه، این فرع ثبوت مثبت له است. خب این مثبت له یا ثبوتش خارجی است یا ثبوتش ذهنی است یا ثبوتش حقیقی است. خب نه جزء مواد به مواد نیست. اگر ممکنه یه خاصه بود حتما جهت با ماده تطابق دارد دیگه. این حکایتش حکایت تام است. نه ممکنه خاصه با امکان خاص یا اخص. خب ممکنه خاصه با چی؟ آه با امکان اخص، درست. درسته دیگه، درسته، ولی با ماده تطابق داره. ماده سه تا بود، یکیش چی بود؟ امکان خاص بود، یعنی سلب و ضرورتین. شما اگر گفتید انسان موجود است بل امکان الخاص، اینجا تطابق دارد با ماده، تطابق تام. ماده شما سلب و ضرورتین بود، اونچه که در قضیه هم ادعا کرده چیه؟ سلب و ضرورتین است. اگر امکان اخص رو گفتید، اون وقت البته غیر از این که تطابق تام دارد، یک گزاره، یک مفهوم اضافی هم آوردید. گفتید ماده واقعیش سلب و ضرورتین است، هنوزم تحقق پیدا نکرده. این هنوزم تحقق پیدا نکرده دیگه چی میشه؟ میشه یه خبر اضافی بیش از اون ماده‌ای که در متن واقع وجود داره. خب اقول ذکر فی التعلیم الاول، جناب ارسطو در تعلیم اول گفته که ان القوایا ثلاثان، قضایا سه قسمه، مطلقتون و ضروریتون و ممکنتون. قضیه یا مطلقه است یا ضروریه یا ممکنه. و هذه القسمت تحتمل نوعین، این قسمت دو نوع تفسیر را برمیتابد. احدهما ان یقال القضیت اما ان تذکر جهتها او لا تذکر، و ثانیت و مطلقت، اگر جهتش ذکر نشده باشه بهش میگیم مطلقه، به اولی میگیم موجهه، و الاولا اما ان تکون ضروریتا اولا، اولی یا ضروریه یا نیست. خب این دیگه به اعتبار مادهشه، این دیگه به اعتبار خود جهت نیست، چون جهتش میتونه بیش از این حرفا باشه، یا ضروری است یا نیست. و ثانیتو هی الممکنه و الاولا هی الضروریه. دومی میشه ممکنه، اولی میشه ضروریه. و ثانی تفسیر دوم این است که ان یقال الحکم ما یکون بالفعل او بالقوه، حکم یا فعلیت دارد یا قوه دارد. و ثانی هو الامکان، اگر بالقوه باشه بهش میگیم امکان، چون از دو حال خارج نیست دیگه، یا بالفعل است یا بالقوه. ممکنه یک کسی بگه نه بالفعل باشه نه بالقوه باشه، محال باشه. اگه محال هم باشه بازم بالفعل است دیگه، سلبش فعلیت داره. بالاخره یا بالفعل است یا بالقوه، از دو حال خارج. و ثانی هو الامکان و الاول اما یکون ضروریا او غیر ضروری. اولی که بالفعل باشه یا ضروری است یا غیر ضروری. و ثانی الاطلاق، دومی که غیر ضروری باشد اطلاق بهش میگیم. پس مطلقه به قضیه فعلیه لا به ضروره میگیم. اذا عرفت هذا فالقسمت الاولى هي التي ذكرناها نحن، همون قسمتی است که ما سابقا هم بهش اشاره کردیم و بحثنا عنها فی ما تقدم، در بارش هم بحث کردیم. والمطلقه فیها کانت عامتا شاملتا للضروره و عدمها، اون مطلقه ای که در اونجاها گفتیم، در اون قسمت اولی گفتیم، عام بود. مطلقه یعنی جهت نداره. خب جهت نداشته باشه دلیل نمیشه که به اعتبار متن واقع ضرورت نداشته باشه، میتونه ضروری باشه، میتونه به اعتبار متن واقع ممکن باشه، هر کدوم از اینها میتونه باشه. که شاملتا للضروره و عدمها و کانت مانعت الخلو دون الجمع، مانعت الخلو بود ولی مانعت الجمع نبود. بالاخره هر قضیه از اینها خارج نیست، یا موجه است یا مطلق است. اگه موجه هم باشه به اعتبار متن واقع یا ضرورت یا امکانه، از این سه حال خارج نیست. اما اینجور نیست که بگید یکی از این سه تا هم هست، نمیتونه دوتاشون باشه. میتونه یه قضیه هم مطلقه باشه هم ضروریه باشه، هم مطلقه باشه هم ممکنه باشه. چون مطلقه است به اعتبار اینکه جهتش ذکر نشده، ضروری است به اعتبار متن واقع. تقسیم اینجا در طول همدیگه رفته به دو ملاک، تقسیم طولیه که ملاک تقسیم اول به اعتبار مایف من القضیه است، تقسیم دومی به اعتبار متن واقع. یعنی این سه قسم با دو تقسیم و دو ملاک، نه یک نه دو تقسیم با ملاک واحد. دو تقسیم طولی رفته که ملاک تقسیم اول قضیه است، ملاک تقسیم دوم واقعه. دو تقسیم طولی شده با دو ملاک مختلف. اشکال نداره، از لحاظ منطقی غلط نیست، برای اینکه تقسیم وقتی که تعدد پیدا کرد میتونه ملاکاش متفاوت بشه. اون اشکال داره که یه مقسمی رو تقسیم کنیم به دو قسم، یه قسمش به یه ملاک باشه، یه قسم دیگهش به یه ملاک دیگه باشه. وقتی اینجا هم میگن تقسیم ملاک واحد نداره. اما اگر دو تقسیم شد، تقسیم اولش به یه ملاک، تقسیم دوم به یه ملاک دیگه، اشکالی نداره، از نظر منطقی ایبی نداره. خب پس مانعت الخلو نیست، مانعت الخلو هست. بالاخره هر قضیه یکی از این ستا هست، اما مانعت الجمع نیست. میتونه یه قضیه دوتا از اینها باشه. لامکان اجتماع الضروریت و المطلقه و اجتماع الممکنت و المطلقه. برای اینکه مطلقه یعنی جهت نداره، خب جهت نداره میتونه ضروریه باشه، جهت نداره میتونه ممکنه باشه. و اما القسمت الثانیه فقد اعتبرها قوم، قسمت دوم رو یه قومی اعتبار کردن. جناب فارابی این تقسیم دوم را اعتبار کرده و در نظر گرفته. و المطلقه تو فیها، مطلقه در این تقسیم دوم، هی الخاصه، مطلقه خاصه است. مطلقه خاصه چیه؟ و هی التي حکم فیها بالثبوت او السلب لا بالضروره، حکم به ثبوت یا سلب شده ولی ضرورت ندارد. و هی مانعت الجمع والخلو، هم مانعت الجمع هم مانعت الخلو. هیچ قضیه خالی از اینا نیست، هیچ قضیه هم نمیتونه دوتا از اینها رو داشته باشن. فخص و المطلقه باللا ضروریه، مطلقه را اختصاص دادن به سلب ضرورت، گفتن مطلقه یعنی ضرورت ندارد. لتنقسم الفعلیت الیهما، تا فعلیت را به این دوتا تقسیم بکنند. یعنی به کدوم دوتا؟ اعنی الى ضروریت و المطلقه، من میگه منظورم این است که تقسیمش کنن به ضروریه و مطلقه. گفتن که نسبت یا فعلیت دارد یا قوه است. اگه فعلیت داشته باشد یا ضرورت دارد یا ضرورت ندارد. ضرورت داشته باشد بهش میگیم ضروریه، اگر ضرورت نداشته باشد بهش میگیم مطلقه. و هذه المطلقه، بله به اعتبار آینده،
به اعتبار زمان آینده یا ضرورت داره خب یا ضرورت نداره.
نه دیگه، این به اعتبار جهل ما چیز شده، لحاظ شده. اگر بخواد به اعتبار جهل ما لحاظ نشه، همون تقسیم اولش غلطه. نمیتونید بگید که نسبت یا فعلیت دارد یا قوه محض است. میگه مثلا نسبت قوه محض نداریم، به اعتبار متن واقع هیچ نسبتی قوه محض است، یا ایجابی یا سلبی است دیگه. ما نسبتی که ما نداریم که قوه محض باشه به اعتبار واقع در هیچ ظرف زمانی، نه گذشته نه حال نه آینده. بالاخره نسبت به اعتبار متن واقع یا ایجابی یا سلبی دیگه. آره، نسبت به آینده، یعنی جهل. ایجابش فعلیت نداره، ایجابش فعلیت نداره، سلبش فعلیت داره، یا سلبش فعلیت نداره ایجابش فعلیت داره. نسبت به آینده است که نمیدونیم ایجابش فعلیت دارد و نمیدونیم سلبش فعلیت داره، هیچ کنون نمیدونیم. نسبت به گذشته و الان درست شد، یا فرض میکنیم که سالب است یا فرض میکنیم که موجب است. اگر فرض کردیم موجب است، نسبت به فردا ممکنه سالبه باشه. اگر امروز موجب است، فردا ممکنه چی باشه؟ ممکنه سالب باشه. اگر سالب است، فردا ممکنه چی باشه؟ موجب باشه. و ما نمیدونیم فردا موجب بشه یا سالبه؟ نمیدونیم. این نمیدونیم رو میگیم که پس نظرات صد داره، نظرات ایجاب داره. این نمیدونیم رو گفتیم نظرات صد و نظرات ایجاب. خب، و هذه المطلقه الخاصه تسمى ايضا وجوديه لا ضروريه، بهش وجودیه لا ضروریه هم میگن. و وجودیه لا ضروریه عام از وجودیه لا دائم است. چرا؟ لما تقدم من ان الضروره اخص فعدمها اعم. ضرورت اخص از دوامه. هر جا که اگر یه جای دوام بود معلوم نیست ضرورت باشه، اما اگر یه جای ضرورت بود دوام هست. خب پس ضرورت اخص از دوامه. خب مقابلهاش میشن برعکس، نقیزش میشه برعکس، مقابلهاش میشه برعکس. فعدم ضرورت میشه اعم از عدم دوام، پس لا ضرورت میشه اعم از لا دوام. اگر یه جایی ضرورت نداشت، شاید که دوام داشته باشه، شاید دوام نداشته باشه. اما اگر یه جایی دوام نداشته باشه، حتما ضرورت نداره. نمیتونه بگید دوام نداره ولی ضرورت داره. پس هر جا که لا دوام باشه، لا ضرورت هم هست. هر جا که لا عام باشه، لا خاص هم هست. هر جا که عام نباشه، خاص هم نیست. اما اگر یه جای خاص نبود، شاید که عام باشه. در ضمن یک مصداق دیگه. و تدخل فی هذه المطلقه، میگه که و داخل میشود در این مطلقه، در این مطلقه یعنی همینی که ضرورت ذاتی نداره. فقط شما گفتید ضرورت ذاتی نداره، فعلیت هم داره، ضرورت ذاتی نداره. خب ضرورت های مقید به وصف موضوع، البته الا دائمت به حسب ذاته، دوام به حسب ذات نداشته باشد، طبیعتا ضرورت به حسب ذات هم ندارد. یعنی این یه مقداری قابل مناقشه هست دیگه. بس میگفت الا ضروریت به حسب ذاته، نه الا دائمت به حسب ذاته. چون بحث ما اصلا درباره چی بود؟ درباره سلب ضرورت بود. ضرورت مقید به وصف موضوع که البته به حسب ذات ضرورت ندارد، ممکنه دوام داشته باشه. اگر دوام داشته باشه بازم میشه مطلقه خاصه، میشه فعلیه‌ای که ضرورت ذاتی ندارد ولی دوام دارد. اشکال نداره وقتی که شما گفتید دوام اعم از ضرورته. دیگه اینجا نباید بگید که الله دائمته به حسب ذات، باید بگیم الله ضروریته به حسب ذات، و بالوقت المعین و غیر المعین، و خصو الممکنته به ما بالقوت فقط. قالو لان کل موجودن، هر چه که موجود شده، فانه انما یوجد لضرورت سبقت علی، هر چه که موجود شده به خاطر یک ضرورتی است که بر او سبقت دارد، این ضرورتی که سبقت برش دارد ضرورت وجود علت تام است. هر چه که موجود باشه یه ضرورتی دارد و اون ضرورت چیه؟ علت تام است. میگن چون هیچی موجود نمیشه مگر علت تامش بیاد، تا علت تامش شد واجب میشه، ثم موجود میشه. پس قبل از وجودش چیه؟ وجوب است. قبل از وجود وجوب است. میگن اشی ما لم یجب لم یوجد. تمام شده؟ چند ثانیه است؟ خب پس بقیه عبارت میمونه برای فردا شب انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.